بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما لایحه کمک به پاکستان را امضا کرد. یک مقام ارشد وزارت بهداشت احتمال داد 70,000 نفر در ایران آلوده به ویروس ایدز باشند. ترکیه بیش از 30 نفر را به اتهام تروریسم دستگیر کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. هنگامه‌های نخستین آدینه 24 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 16 اکتبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. در روز آدینه هوای اغلب شهرهای کشور آفتابی است. دمای هوای تهران در بامداد 14 درجه و در بعد از ظهر 23 درجه سلسیوس بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله یک ساعته نیمه شب را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از محمد رضا کاظمی میشنویم. درود بر شما.
سلام و شب خیر. کاخ سفید واشنگتن میگوید باراک اوباما روز پنجشنبه لایحه‌ای را امضا کرده است که بر طبق آن آمریکا ظرف 5 سال آینده 7 میلیارد دلار کمک در اختیار پاکستان قرار می‌دهد. طبق این لایحه سالانه 1.5 میلیارد دلار برای توسعه اجتماعی و اقتصادی پاکستان به این کشور داده می شود. این کمک ها برای تقویت بازگشت پاکستان به حاکمیت غیر نظامی و تشویق تلاش هایش برای مبارزه با شبه نظامیان طالبان و القاعده انجام می شود. پیشتر کنگره آمریکا تضمین کرد که برنامه کمک به پاکستان شروطی را به این کشور تحمیل یا حاکمیت دولت آن را نقض نمی کند. یک مقام ارشد وزارت بهداشت ایران پیش بینی کرده است 70,000 تن در کشور آلوده به ویروس ایدز باشند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت روز پنجشنبه همچنین گفت طی 20 سال اخیر 19,700 نفر آلوده به ویروس HIV در ایران شناسایی شدند. محمد مهدی گویا افسود از این تعداد 3000 نفر جان خود را طی این مدت از دست داده و حدود 1800 نفر نیز وارد مرحله نهایی بیماری شدند. گزارش هاکیس پلیس ترکیه بیش از 30 فرد مظنون را دستگیر کرده است که گفته می شود با شبکه تروریستی القاعده در ارتباط بودند. این افراد مظنون به تدارک دیدن حملاتی به تأسیسات ناتو و نیز سفارتخانه‌های آمریکا و اسرائیل در ترکیه هستند. به گفته پلیس پاکستان، انفجار بمبی در یک ناحیه مسکونی در شهر پیشاور پاکستان باعث زخمی شدن چند نفر و کشته شدن یک کودک شد. ساعتی پیش از این انفجار حدود 30 تن طی یک رشته حملات در دیگر نقاط پاکستان کشته شده بودند. چند گروه از مردان مسلح روز پنجشنبه به 3 مرکز پلیس در شهر لاهور واقع در شرق پاکستان حمله کردند و یک مهاجم انتحاری خودروی بمب‌گذاری شده خود را در برابر یک اداره پلیس در شهر کوهات واقع در شمال غربی پاکستان منفجر کرد. ساعت نوروز وابسته به جبهه مشارکت ایران اسلامی میگوید موفق به شناسایی آدرس حمله کنندگان به سایت های اینترنتی جنبش سبز از جمله پایگاه خبررسانی جبهه مشارکت شده است. به گفته یه سایت نوروز، این حملات از سوی سازمان تربیت بدنی، شرکت هواپیمایی آسمان، شرکت ایران خودرو و وزارت فناوری اطلاعات صورت میگیرد. سایت نوروز افسوده از طریق مراجع بین المللی این مسئله را پیگیری خواهد کرد و از آنها خواهد خواست نشانی های اینترنتی این نهادهای ناقض مقررات بین المللی را پس بگیرند. برزیل، نیجریه، گابون، لبنان و بوسنی روز پنجشنبه برای یک سال به عنوان اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل برگزیده شدند. و وین جیاباو نخست وزیر چین بر سیاست این کشور برای حل مسالمت‌آمیز مسئله هسته‌ای ایران تأکید کرد. نخست وزیر چین گفت این کشور همچنان به نقش سازنده خود در حل مسالمت‌آمیز این موضوع ادامه می‌دهد.
با سپاس از محمد رضا کاظمی، اینک نگاهی به آنچه که در ادامه مجله خواهیم داشت. کنگره آمریکا موافقت کرد زندانیان گوانتانامو برای محاکمه به خاک آمریکا انتقال یابند. نمایندگان کنگره آمریکا همچنین موافقت کردند تا در صورت ناکامی دیپلماسی اقدام‌های گسترده‌ای برای تنبیه اقتصادی تهران به اجرا درآید. نخستین گزارشمان در مورد انتقادی است که دو تن از آیات اعزام درباره دولت محمود احمدی نژاد کردند. شبه نظامیان حزب الله لبنان در راه آمادگی برای ایفای نقش بازوهای مسلحی برای ایران. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. در تازه ترین تحول در روابط دولت دهم و علما و مراجع تقلید، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی و آیت الله ناصر مکارم شیرازی، دو تن از مراجع شیعه در قم، با انتقاد از رویکرد دولت محمود احمدی نژاد، دولت دهم را به مخالفت با روحانیت متهم کردند. بکتاش خمسه‌پور:
به نظر می رسد اشاره آیت الله صافی گلپایگانی به اظهارات مصطفی محمد نجار وزیر کشور در جریان معرفی استاندار جدید قم در روز 16 مهر ماه باشد. رویکرد دولت محمود احمدی نژاد در معرفی 3 زن به عنوان وزیران پیشنهادی به مجلس با مخالفت آیت الله صافی گلپایگانی روبرو شده بود. به گفته یک نماینده روحانی مجلس، این مرجع تقلید در نامی به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مخالفت خود را با معرفی وزیر زن اعلام کرده است. این در حالی است که محمد تقی رهبر نماینده مجلس میگوید آیت الله خامنه‌ای این نامه را به محمود احمدی نژاد ارجاع کرده ولی رئیس جمهوری اسلامی تاکنون به آن پاسخی نداده است. آیت الله صافی گلپایگانی روز دوشنبه همچنین با انتقاد از آنچه که پافشاری برخی بر مواضع غیر دینی خوانده گفته است اگر کسانی بخواهند بدون توجه به نظرات علما اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی را تغییر دهند با خشم خداوند و قهر مردم روبرو خواهند شد. دولت محمود احمدی نژاد از زمان روی کار آمدن به طور همزمان با مخالفت اصلاح طلبان و همچنین انتقادات تند روحانیون محافظه‌کار و سنتی روبرو بوده است. در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری، گزارش‌هایی درباره نارضایتی مراجع محافظه‌کار از دولت منتشر شد، اما طی روزهای اخیر این مراجع انتقادات تند خود را به صورت علنی مطرح کردند. محمد تقی رهبر، رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس شورای اسلامی که در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی در روز دوشنبه حضور داشته است، میگوید آیت الله مکارم شیرازی در بخشی از سخنان خود که به رابطه دولت و علما مربوط بود گفت که نمیداند با برخی موارد به وجود آمده در دولت چطور باید همچنان این ارتباط را حفظ کرد. مواردی همچون حمل قرآن با سرود آواز، حضور زنان در ورزشگاه‌ها و اصرار به برخی مسائل همچون ورود زنان به کابینه سبب جدا کردن روحانیت از دولت می شود. این روحانی ارشد هنگام معرفی اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود که این انتصاب مشروعیت ندارد. محمود احمدی نژاد در نهایت مجبور شد اسفندیار رحیم مشایی را از این سمت کنار بگذارد. آیات اعظام، حسین علی منتظری، یوسف ثانی و بیات زنجانی از روحانیون بلندپایه‌ای هستند که در ماه‌های اخیر انتقادات بسیاری از دولت کردند و با محکوم کردن سرکوب‌های امنیتی از معترضان به نتیجه انتخابات حمایت کردند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را میشنیدید. لازم میدونم با آگاهی برسونم که در پیوند با خبر فعالیت ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در شناسایی مخالفان در شهرهای آلمان که در ساعاتی پیش گزارشی هم در موردش پخش کردیم، مصاحبه‌ای داریم در این مجله با معاون اداره اطلاعات و امنیت هامبورگ که در مورد جزئیات فعالیت‌های ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از اون پرسش‌هایی شده. ادامه گزارش ها. ساعت 8:09 است که نیمه شب رو پشت سر گذاشتیم. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه لایحه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن زندانیان پایگاه گوانتانامو در کوبا می توانند برای محاکمه به خاک آمریکا منتقل شوند. زندانیان این پایگاه از مظنونان به اعمال تروریستی هستند که بیشتر آنان به هنگام حمله آمریکا به افغانستان دستگیر شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز قول داده است این پایگاه جنجالی را یک سال پس از ورود خود به کاخ سفید تعطیل کند. نادر وکیلی در واشنگتن.
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه با 307 رأی موافق در برابر 114 رأی مخالف با انتقال مظنونان به اعمال تروریستی به آمریکا که در گوانتانامو زندانی هستند موافقت کرد. این مظنونان پس از ورود به خاک آمریکا محاکمه خواهند شد. موافقت قانونگذاران مجلس نمایندگان در صورت تصویب در مجلس سنا یکی از چندین موانع مهمی را که بر سر بستن پایگاه گوانتانامو وجود داشته برمی‌دارد. لایحه انتقال این زندانیان به آمریکا بخشی از لایحه بودجه 43 میلیارد دلاری وزارت امنیت داخلی آمریکا برای سال مالی جاری است. جمهوری‌خواهان پیش از این گونه بحث می‌کردند که انتقال افراد مظنون به اعمال تروریستی از کوبا به خاک آمریکا می‌تواند خطرات امنیتی برای شهروندان به بار آورد. براک اوباما پس از دومین روز ورود خود به کاخ سفید قول داد که پایگاه جنجالی گوانتانامو را ظرف یک سال آینده تعطیل کند، اما رئیس جمهوری آمریکا پس از اعلام این موضوع با موانع قانونی، سیاسی و دیپلماتیک متعددی روبرو بوده است. در همین حال یکی از موانع اصلی کنگره بود، گرچه اکثریت هر دو مجلس نمایندگان و سنا با دموکرات‌ها بوده است. بسیاری از قانونگذاران از این جهت که ممکن است آمریکا با حمله تروریستی بیشتری مواجه شود، با طرح دولت اوباما تا به حال مخالفت کرده و به همین جهت بودجه لازم برای بستن این پایگاه در اختیار دولت قرار نمی‌گرفت. بر اساس لایحه‌ای که روز پنجشنبه در مجلس نمایندگان تصویب شد، فقط آن دسته از زندانیانی که پس از ورود به آمریکا در دادگاه محاکمه می‌شوند، می‌توانند به خاک آمریکا منتقل شوند. در حال حاضر حدود 220 زندانی در پایگاه گوانتانامو به سر می‌برند، پایگاهی که پس از حمله‌های 11 سپتامبر باز شد.
گزارش نادر وکیلی را می‌شنیدید. در پی تصویب لایحه مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر مجاز ساختن دولت‌های ایالتی و محلی برای خروج سرمایه‌های خود از کمپانی‌های بین‌المللی که در بخش انرژی ایران فعالیت می‌کنند، تحلیلگران و کارشناسان چنین گمانه‌زنی می‌کنند که ایالات متحده خود را آماده می‌کند تا در صورت ناکامی رویکرد دیپلماسی اقدام‌های گسترده و هماهنگی را برای تنبیه اقتصادی جمهوری اسلامی به اجرا گذارد. منصور کشفی، کارشناس امور انرژی و استاد دانشگاه در تگزاس، در گفتگو با نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، در این مورد چنین می‌گوید:
لایحه‌ای که در روز چهارشنبه در مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت بسیار چشمگیری، یعنی 414 موافق و فقط 6 مخالف تصویب شد، قوی ترین عکس العمل کنگره آمریکا در مورد رژیم اسلامی به شمار میاد. در واقع تا دیروز ایالت‌های مختلف آمریکا جداگانه از سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که در صنایع گاز و نفت ایران سرمایه‌گذاری می‌کردند یا فعالیت داشتند، از همکاری با آنها خودداری می‌کردند. در 2 یا 3 سال گذشته بسیاری از این ایالت‌های آمریکا، از جمله ایالت کالیفرنیا که در واقع شروعش بود، برهم فلوریدا، ایالت‌های بزرگ، این عمل رو انجام دادن. با اینکه تعداد این ایالت‌ها به بیش از 20 ایالت رسیده، ولی تا این زمان دولت فدرال آمریکا از این فعالیت‌ها عکس‌العمل نشون نمی‌داد، نه حمایت می‌کرد نه مخالفت می‌کرد. ولی تصویب این لایحه روز چهارشنبه در واقع یک فشار اقتصادی است که نظر دولت آمریکا، اگر در سنا موفق بشن همینطوری تصویب بشه و رئیس جمهور آمریکا امضا بکنه، قانونی میشه که اون وقت اجرا میشه.
آقای بارنی فرانک، رئیس کمیته مالی مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه تصریح کرد که این لایحه یک لایحه تحریمی نیست و فقط یک پیامه.
بله، این لایحه که فرمودین به وسیله آقای بارنی فرانک که ایشون دموکرات هستن در واقع و از ایالت ماساچوست هستن، و همکار ایشون مارک کرک که ایشون هم کانگرسمن هستن از ایالت ایلینوی، ولی البته ایشون جمهوری‌خواه هست، اینا هر دوتاشون اعلام کردن که این لایحه که تصویب شد ارتباط با تحریم ایران نداره، فقط یک پیامی بسیار قوی است از طرف کنگره آمریکا که کنگره آمریکا این قدرت داره این کارا رو بکنه. به قول گفته آقای بارنی فرانک، کنگرسمن های آمریکا اعتمادی به روش جمهوری اسلامی دیگه ندارن و این در پاسخ به اون افشاگری است که در تاسیسات اتمی قم کشف شده.
فکر میکنین چرا مجلس نمایندگان در چنین شرایطی دست به این اقدام زده، در حالی که دولت آقای اوباما و متحدان اروپایی آمریکا رویکردی دیپلماتیک در قبال ایران پیشه کردند؟
ببینید، کنگره آمریکا اون اعتمادی که شاید دولت فدرال آمریکا، آقای اوباما، داره به روش گفتگو و ادامه دیپلماسی ندارن. شاهدشون هم همین مسئله تاسیسات جدیدی که در نزدیک قم افشا شده، اتفاقا به همون هم استناد میکنن، میگن اعتمادی به این رژیم نیست. در هر حال لایحه که تصویب شد در مجلس نمایندگان آمریکا فعلا به صورت پیامه، تا بره به سنای آمریکا و در اونجا تصویب بشه و رئیس جمهور امضا بکنه به صورت قانون در بیا که دولت هم موظف خواهد بود به اجرا بذاره، چند ماهی طول خواهد کشید. بنابراین اگر نتیجه مثبتی از کار دیپلماسی آقای اوباما و اون 5 به اضافه یک پیش نیاد تا این یک ماه دو ماه آینده، من فکر میکنم عملا به اجرا گذاشته خواهد شد.
منصور کشفی کارشناس امور انرژی به پرسش‌های نادر صدیقی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. اداره حفاظت از قانون اساسی شهر هامبورگ آلمان یا همان اداره اطلاعات و امنیت هامبورگ می‌گوید سازمان‌های جاسوسی جمهوری اسلامی در آلمان مخالفان حکومت تهران را تحت نظر دارند و از آنها فیلم تهیه می‌کنند. در همین راستا همکارم محمد رضا کاظمی با مانفرد مورک معاون اداره اطلاعات و امنیت هامبورگ گفتگویی انجام داده و نخست از او خواسته تا در این باره توضیح بیشتری دهد. مانفرد مورک:
Wir wissen aus der Arbeit unserer Verfassungsschutzbehörde in Hamburg, aber vergleichbare Erkenntnisse, denke ich, hat auch unser Bundesamt.
ما در اداره اطلاعات و امنیت هامبورگ و همچنین در سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی آلمان مطلع شده ایم که سازمان‌های جاسوسی ایران در آلمان فعال هستند و در کشور ما جاسوس دارند. ما متوجه شده ایم که این فعالیت‌ها صرفاً به تهیه کالاهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران محدود نمی‌شود، بلکه در زمینه جاسوسی از گروه‌های اپوزیسیون هم فعالیت دارند.
این دویچلند auszuspähen.
آیا ماموران جمهوری اسلامی پس از انتخابات و در جریان اعتراضات به نتایج اون فعالتر شدن؟
Also wir haben Hinweise auf die Tätigkeit des iranischen Dienstes schon seit vielen Jahren.
سالهاست که اطلاعاتی درباره فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی ایران داریم. می‌دونیم که گروه‌هایی مثل مجاهدین خلق، حزب سوسیالیست ایران و گروه‌های مشابه هدف جاسوسی بودند. به همین دلیل فکر می‌کنیم که سازمان‌های جاسوسی ایران گروه‌های معترض جدیدی که برای مثال در هامبورگ هم مراسم اعتراضی داشتن تحت نظر دارند. البته نمیتونم دقیق بگم که فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی ایران در این بین با پرسنل و منابع بیشتری انجام میشه یا نه.
آقای مورک، این کنترل ها چه فایده‌ای داره؟ برای دولت ایران چه اهمیتی داره که توی آلمان یه مراسم اعتراضی برگزار بشه یا نشه؟
denke das aus der Sicht der iranischen Regierung das nicht viel anders ist als aus der Sicht anderer autoritärer oder auch totalitärer Staaten.
فکر میکنم که دولت ایران هم مثل دیگر دولت‌های سرکوبگر و توتالیتر به گروه‌های اپوزیسیون فعال که نظراتشون رو بیان می‌کنن به عنوان یه تهدید نگاه می‌کنه، چرا که به این ترتیب نظراتی در ایران منتشر میشه که حکومت در داخل اونا رو کنترل می‌کنه و مانع از انتشارش میشه. از این رو دولت ایران می‌ترسه که گروه‌های اپوزیسیون خارج به تقویت اپوزیسیون داخلی کمک کنند.
dann auch dazu beitragen die opposition im inland zu stärken.
افرادی که توی آلمان مورد جاسوسی قرار میگیرن تا چه اندازه به خطر میافتن؟
ich kann nicht wirklich genau beurteilen mit welchen konsequenzen menschen in iran zu rechnen haben.
دقیق نمیدونم که پیامد این امر برای افراد در ایران چه خواهد بود، ولی اصولا حدس میزنم که کشورهایی که گروه‌های اپوزیسیون خارج رو تحت نظر دارن تلاش هم میکنن که به شکل این گروه‌ها رو سرکوب کنن. من سند و مدرکی مبنی بر چنین اقداماتی در ایران ندارم، ولی اساسا فکر میکنم افرادی که در آلمان فعال هستن در صورت بازگشت به ایران باید جوابگو باشن و یا اونجا هم تحت نظر خواهند بود.
gesprochen werden oder ausgespäht werden.
آقای مورک، گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه دولت ایران از دولت آلمان خواسته که اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری رو محدود کنه. آیا شما اطلاعاتی در این باره دارین؟
Nein, das ist kein Thema für uns als Landesamt. Also ich kann mir nicht wirklich vorstellen.
نه، ما در اداره اطلاعات و امنیت هامبورگ با این موضوع سر و کاری نداریم، ولی فکر نمی کنم که دولت آلمان هیچ وقت به این گونه اعتراضات و انتقادات دولت ایران توجه کنه. البته همونطور که برگزاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت نشون میده، طبیعیه که دولت ها می کوشن اعمال نفوذ کنن و با ابزار سیاسی و دیپلماتیک فعالیت گروه های اپوزیسیون رو محدود کنن. البته من به صورت دقیق به این امر آگاه نیستم و برای دریافت پاسخ دقیق در این باره باید با دولت آلمان تماس
بگیریم.
مانفرد مورک معاون اداره اطلاعات و امنیت هامبورگ در گفتگو با محمد رضا کاظمی از رادیو فردا درباره فعالیت‌های سازمان‌های جاسوسی جمهوری اسلامی در میان مخالفان حکومت تهران در آلمان سخن می‌گفت.
نسل‌هایی که یکدیگر را نمی‌فهمند.
احمدی نژاد میگه دولت من دولت علمیه.
من دیگه از یه جایی به بعد دیگه نشستم با پدرم در مورد افکارم صحبت بکنم، چون احساس کردیم دنیامون خیلی جدا شد.
پدر در ساختار قدرت، فرزند در میان مردم.
شهر نیویورک یک مشکلی زیر پوست ماجرای صهیونیستی داره.
یعنی من شاید پدری که دارم براتون تعریف میکنم پدری که 5 سال پیش میشناختمش.
گفتگوی محمد زرقامی با نرگس کلهور، جمعه 5 بعد از ظهر به وقت ایران.
سپاه پاسداران با ارائه دوره‌های آموزشی پیشرفته برای شبه نظامیان حزب الله لبنان این نیرو را بیش از پیش برای جنگ به نیابت از ایران آماده می‌کند. به پیشبینی رهبران جمهوری اسلامی، عدم موفقیت در گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 5 به اضافه 1 ممکن است به رویارویی نظامی با آمریکا یا اسرائیل منجر شود و در هر صورت حزب الله می‌تواند با دست زدن به یک جنگ نیابتی ایران را یاری دهد. در همین راستا مؤسسه برآوردهای استراتژیک در آمریکا موسوم به استراتفور تحلیلی دارد که برگردان چکیده آن را از حسین آریان می‌شنویم.
به گزارش استراتفور در تابستان امسال سپاه پاسداران با دایر کردن دوره‌های ویژه آموزشی نزدیک به 250 نفر از شبه نظامیان حزب الله را برای استفاده بهینه از راکت‌های فجر 5 و زلزال 2 آماده کرده است. جمهوری اسلامی که این راکت ها را در اختیار حزب الله قرار داده است، آنها را بر پایه راکت های روسی موسوم به فراگ 7 ساخته است. راکت فجر 5 حدود 52 کیلومتر و زلزال 2 نزدیک به 210 کیلومتر برد دارد. به نوشته استراتفور، برگزاری دوره‌های پیشرفته آموزشی برای استفاده از این راکت‌ها از سوی سپاه نقطه عطفی در رویکرد جمهوری اسلامی در قبال حزب الله است. در گذشته افراد سپاه پاسداران مسئول این راکت‌ها و به کارگیری آنها در جنوب لبنان بودند، ولی این کار اکنون به شبه نظامیان حزب الله واگذار شده است. حزب الله با استفاده از راکت زلزال 2 می تواند حتی از پایگاه‌های خود در شمال دره بقا اسرائیل را مورد حمله قرار دهد. به گزارش استراتفور، در جریان جنگ 33 روزه اسرائیل علیه حزب الله در سال 2006، 3 سال پیش، حزب الله از راکت‌های زلزال 2 و انواع راکت‌های فجر علیه اسرائیل استفاده کرد. در آن زمان مقام‌های نظامی اسرائیل اعلام کردند که حزب الله راکت‌های پیشرفته‌تری نیز با برد 295 کیلومتر در اختیار دارد. به نوشته استراتفور، اکنون مشخص شده است که این راکت‌ها در واقع نوع پیشرفته زلزال 2 است که برد آن حدود 85 کیلومتر افزایش یافته و به 295 کیلومتر رسیده است و شماری از افراد حزب الله با طی دوره‌های آموزشی مربوطه در ایران اکنون می‌توانند از این راکت‌ها استفاده کنند. گزارش مؤسسه برآوردهای استراتژیک می‌گوید ارتش اسرائیل در جریان جنگ 33 روزه نیمی از سلاح‌ها و تجهیزات حزب الله را نابود کرد، ولی به ادعای مقام‌های اسرائیل جمهوری اسلامی پس از این جنگ کمبودهای تجهیزاتی حزب الله را تأمین کرده است. استراتفورد در ادامه می‌گوید شبه نظامیان حزب الله که در تابستان امسال برای طی دوره‌های آموزشی مربوط به راکت‌های فجر و زلزال به ایران رفتند، دوره‌های دیگری را نیز درباره جنگ‌های چریکی، ساختن بمب‌های دستساز و نحوه جمع‌آوری اطلاعات طی کردند. در پایان استراتفورد می‌گوید تلاش‌های سپاه پاسداران برای تجهیز حزب الله و آموزش بیشتر افراد آن حاکی از پیشبینی جمهوری اسلامی است برای آمادگی هرچه بیشتر حزب الله برای دست زدن به یک جنگ نیابتی، در صورتی که عدم موفقیت مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 به حمله نظامی آمریکا و یا اسرائیل منجر شود.
حسین آریان چکیده گزارش استراتفور را درباره آموزش حزب الله توسط سپاه پاسداران برای من بیان می‌کرد. جمعی از ستارگان تلویزیون و سینمای آمریکا، هنرمندان ایرانی، رئیس کمیسیون بین‌المللی آزادی مذاهب و نمایندگان و رهبران مذهبی چهارشنبه شب در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گرد هم آمدند تا ضمن نمایش حمایت خود از بهائیان ایران خواستار رعایت حقوق بشر و آزادی دین در این کشور شوند و همچنین به زندانی شدن 7 تن از رهبران بهائی در ایران اعتراض کنند. فیروزه خطیبی در لس آنجلس.
برنامه‌ای که تحت عنوان شب حقوق بشر و آزادی مذاهب در ایران در حضور صدها تماشاگر در آدیتوریوم بوارد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در لس آنجلس برگزار شد، همزمان است با محاکمات 7 نفر از رهبران بهائی که از 1 سال پیش تا کنون به اتهام جاسوسی برای دولت اسرائیل در بخش 209 زندان اوین در تهران به سر می‌برند و احتمال دارد تا هر یک از آنها در محاکماتی که در روز 18 اکتبر آغاز خواهد شد به اعدام محکوم شوند. این گرد همایی به منظور آگاهی دادن به عموم مردم از شرایط ناهنجار زندگی بهائیان ایرانی در داخل کشور برگزار شد. این برنامه که مجموعه ای از چند سخنرانی و اجراهای هنری بود با خوشامدگویی رئیس هندی تبار دانشگاه کالیفرنیای جنوبی وروسونی آغاز شد که لس آنجلس را یکی از متنوع ترین شهرهای جهان از لحاظ مذهبی خواند و در پایان سخنان خود ضمن حمایت از بهائیان ایران گفت: امشب همگی ما بهائی هستیم. پس از خواندن بیانیه‌ای از طرف رئیس شورای محلی بهائیان لس آنجلس که این گرده همایی را قدمی کوچک در راهی بزرگ خواند، رانین ویلسون، بازیگر و کمدین معروف تلویزیون آمریکا، در حالی که خود را در پشت میله‌های شبیه زندان قرار داده بود، بر روی صحنه زندگی در جهان آزاد را موهبتی خواند که بایست هر آن برای داشتن آن سپاسگزار بود. دکتر دوایت بشیر، یکی از مقامات کمیسیون آزادی بین‌المللی ادیان وابسته به وزارت امور خارجه آمریکا، در سخنانی وضعیت حقوق بشر در ایران را به خصوص از پس از وقایع انتخابات ماه ژوئن ریاست جمهوری در این کشور وخیم‌تر از همیشه خواند. در چند ماه گذشته بیش از 100 نفر از تظاهر کنندگان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران به محاکمات نمایشی کشیده شدند که چیزی جز به تمسخر کشیدن استانداردها و قوانین بین المللی نیست. 3 تن از این افراد به اعدام محکوم شدند و همکنون کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات ایران خواسته است تا در این رأی خود تجدید نظر کنند. وقایع پس از انتخابات ماه ژوئن و مقابله خشونتبار با تظاهر کنندگان در خیابانهای ایران به خوبی نشان می دهد که رژیم اسلامی ایران نه تنها یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان به شمار می رود، بلکه وضعیت حقوق بشر در ایران در 1 سال گذشته بدتر از همیشه شده است. آقای بشیر در ادامه این سخنان گفت: بهائیان تنها قربانیان رژیم تهران نیستند، بلکه جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته بیش از 80,000 نفر اقلیت مذهبی، روزنامه‌نگار، دانشجو، فعال سیاسی و مخالفان خود را به قتل رسانده است. در پایان دوایت بشیر خواستار آزادی بلاشرط و فوری 7 بهائی زندانی در ایران شد و از پرزیدنت باراک اوباما که همواره در سخنان خود از آزادی‌های مذهبی دفاع کرده است خواست تا در مذاکرات احتمالی خود با رژیم تهران این موارد مهم نقض حقوق بشر در ایران را مطرح سازد. برنامه با سخنرانی رهبران مذهبی مسلمان، مسیحی، یهودی و بودایی، پیام‌های ویدیویی رضا اصلان نویسنده و شهره آقداشلو بازیگر ایرانی هالیوود و اجرای برنامه توسط اندی مدنیان خواننده ساکن لس آنجلس به پایان رسید. وقتی که شب میاد با همه غم‌هاش ای هم فریاد با
من باش ستارین
مراسم حمایت شماری از هنرمندان ایرانی و آمریکایی از بهایان ایران، مراسمی که در لس آنجلس جریان داشت و فیروزه خطیبی برای من گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و 30 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم. مانند هر هفته برنامه نگاه تازه مجددن در این بخش از برنامه پخش میشه، اما پیش از اون از تازه ترین خبرها آگاهی پیدا خواهیم کرد توسط بکداش خمسه‌پور.
به گفته پلیس پاکستان، انفجار بمبی در یک ناحیه مسکونی در شهر پیشاور پاکستان باعث زخمی شدن چند نفر و کشته شدن یک کودک شد. ساعتی پیش از این انفجار حدود 30 تن طی یک رشته حملات در دیگر نقاط پاکستان کشته شده بودند، در حالی که دولت پاکستان برای تهاجمی نظامی علیه شبه نظامیان در منطقه وزیرستان جنوبی در نزدیکی مرز با افغانستان آماده می شود. شبه نظامیان رشته ای از حملات مرگبار را در آن کشور به اجرا گذاشتند. کاخ سفید واشنگتن می گوید باراک اوباما روز پنجشنبه لایحه‌ای را امضا کرده است که بر طبق آن آمریکا ظرف 5 سال آینده 7 میلیارد دلار کمک در اختیار پاکستان قرار می‌دهد. طبق این لایحه سالانه 1.5 میلیارد دلار برای توسعه اجتماعی و اقتصادی پاکستان به آن کشور داده می‌شود. این کمک‌ها برای تقویت بازگشت پاکستان به حاکمیت غیر نظامی و تشویق تلاش‌هایش برای مبارزه با شبه نظامیان طالبان و القاعده انجام می شود. پیشتر کنگره آمریکا تضمین کرد که برنامه کمک به پاکستان شروطی را به آن کشور تحمیل یا حاکمیت دولت آن را نقض نمی کند. برزیل، نیجریه، گابون، لبنان و بوسنی روز پنجشنبه برای 1 سال به عنوان اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل برگزیده شدند. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل علی تریکی گفت این 5 کشور از اول ژانویه 11 دی‌ماه جایگزین کاستاریکا، لیبی، اوگاندا، ویتنام و کرواسی می شوند که دوره عضویت آنها در روز 10 دی‌ماه پایان می پذیرد. شورای امنیت با 5 عضو دائمیش بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده که از حق وتو برخوردارند مهمترین نهاد تصمیم گیری سازمان ملل است. 10 عضو غیر دائمی شورای امنیت را مجمع عمومی سازمان ملل برمی‌گزیند. گزارش‌ها حاکی از پلیس ترکیه بیش از 30 مظنون به ارتباط با شبکه تروریستی القاعده را دستگیر کرده است. ظاهراً این افراد قصد داشتند به تأسیسات ناتو و سفارتخانه‌های آمریکا و اسرائیل در ترکیه حمله کنند. مظنونین طی عملیاتی در شهرهای وان، ارزروم، قونیه، باتمان و استانبول بازداشت شدند.
با سپاس از بکداش. همچنان که وعده کرده بودیم برنامه نگاه تازه تقدیم علاقمندان این برنامه میشه، برنامه ویژه جوانان در همراهی محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم
و من هم محمد زرقامی در نگاه تازه‌ای
که سعی کردیم یک عنصر جدید حداقل بهش اضافه کنیم.
واقعا شنونده فکر می‌کنی باور می‌کنه؟
آره. مجبورم باور کنن، چون تا آخر برنامه که گوش بدن حتما متوجه میشن که از واسه به ما انتقاد کردن که تنوع نداره، این نداره، اون نداره، فلان نداره.
هم منو تو پشتک و بالانس زدیم که تنوع داشته باشه.
آره دیگه، پشتک بالانس رو کم کردیم و گفتیم که از این به بعد یک فیلم از سینمای جهان، از هر جای دنیا، یه فیلم جالب، یه فیلمی که فکر می‌کنیم به سلیقه خودمون انتخاب می‌کنیم، یا شما میتونید در رابطه به ما پیشنهاد بدید انتخاب کنیم و یک معرفی ازش توی برنامه داشته باشیم.
حتی از فیلم‌های کلاسیک هم میتونه باشه. شما میتونید به ما بگید که کدوم فیلم رو دوست دارید که در موردش ما صحبت کنیم، براتون صحبت می‌کنیم. پس به قول قدیمی‌ها البته این دفعه من رضا بر مبلغ افزودیم.
آره، البته باید یادآوری بکنم که این بخش فیلم اضافه بر بخش اصلی برنامه است که حالا هر هفته یک موضوع متنوعی داره.
و اما بشنوید از موضوع این هفته برنامه.
آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. هر کاکل زر همسری دارد، در خانه عشق دلبری دارد، هر کاکل زر همسری دارد، در خانه عشق دلبری دارد. آی سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم.
این ترانه فکر میکنم که شهره خاص و
همه فکرن شهره رو دعوت کردیم.
نه شهره رو دعوت نکردیم، مرتضی خواننده‌ای که خیلی ها باهاش خاطره رو دارن و این ترانه شو حتما همه میشناسن، مهمون برنامه این هفته ماست.
صدای شیرین مرتضی فکر میکنم برای نسلی که دهه 60 سنین نوجوانی و جوانیشو سپری کرده خاطر انگیزه،
مثل من
که دقیقاً وقتی ما فکر میکنیم که اون موقعی که زیر بمبارون موشک و نمیدونم بمب و همه چیز بودیم،
آره دوره جنگ،
دوره جنگ، مرتضی صداش یه جوری شادی رو میآورد به خونه هامون.
درسته دقیقاً، یکی از خواننده هایی که همیشه ترانه های شاد میخونه و تو این برنامه قراره در مورد آلبوم جدیدش هم صحبت کنیم که برای اولین بار هنوز پخش نشده و ما تو این برنامه نگاه تازه برخی از اون ترانه های این آلبوم رو براتون پخش میکنیم.
دویا دویا وقت جنگه، دویا دویا وقت جنگه، قطار کش بالای سرم پر از فشنگ جونم، پر از فشنگ جونم. دویا دویا وقت جنگه، دویا دویا وقت جنگه، قطار کش بالای سرم پر از فشنگ جونم، پر از فشنگ جونم.
آقای مرتضی اول از این موضوع شروع کنیم که چی شده شما مدت هاست دیگه برای فوتبالیستا میگن کفشا رو آویزون کردین، برای خواننده ها چی میگن؟ حنجره رو که آویزون نمیکنن.
میکروفون
نمیدونم حنجره چیکارش. نه عزیزم من اصلا خوانندگی رو کنار نذاشتم، خوانندگی در خون ما هستش. الان که دارم با شما صحبت میکنم تقریبا 41 ساله که خاک این صحنه رو داریم میخوریم دیگه، اصلا با روح و خون ما قاطی شده. من اتفاقا هفته آینده آلبوم جدیدم به بازار میاد، اسمش هست پاسگزار، که به مناسبت 40مین سال فعالیت هنریم اینو به بازار دادم. من وقتی که از ایران خارج شدم و امریکا اومدم که متاسفانه به دلایلی من پاسپورتمو فرستادم سفارت و به من پس ندادن و من مجبور شدم که مقیم امریکا بشم، وظیفه خودم میدونستم که یک موسیقی فولکلوریک خودمون که داشت از بین میرفت و دیگه بهش توجهی نمیشد، در حدی که در توانایی من بوده بتونم اینا رو زنده بکنم، که البته خوشبختانه موفقیت زیاد هم داشتم. آهنگای اول آلبوم دایا دایا بود، بعد آهنگای انار انار رو، بعدم یه تعداد زیادی از این آهنگ‌ها رو که بازسازی کردم. خوشبختانه تعداد زیادی از دوستان من، همکارای من به این مسئله توجه کردن و اونها هم تعداد زیادی از این آهنگای محلی رو بازسازی کردن.
یه نکته آقای مرتضی جالب این وسط اشاره بکنیم، همین بازسازی این آهنگ‌ها و اینکه این آهنگای فولکلور رو با ارکستراسیون پاپ اجرا کردن خودش خیلی مهمه که چه جوری عرضه میشه. شما تو این راه فکر کنم از ناصر چشمازر کمک گرفتید.
آلبوم اول رو همونطور که شما فرمودین با ناصر چشمازر کار کردیم و در شرایط خیلی 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 سخت این آلبوم رو به بازار دادم، واسه اینکه من تازه از ایران اومده بودم، هم از نظر مالی واقعا تحت شرایط خیلی خیلی بدی بودم و ناصر خیلی به من کمک کرد. آلبوم اول رو به بازار که دادیم فوق العاده مورد استقبال قرار گرفت و این باعث شد که ما آلبوم دوم رو با انرژی بیشتری، خب طبیعتاً آلبوم که به بازار اومده بود از نظر مالی هم ما یه مقدار تامین شده بودیم، میتونستیم با انرژی بیشتری به بازار بریم، که خوشبختانه آهنگ انار انار یا آهنگ خیلی فراگیر شد، یا آهنگ بلوچی هستش که خب هممرز افغانای عزیز هستن و اونها هم این آهنگو احساس مالکیت دارن درش.
ما را ز غمت آنمی آید، بر موی سیاه شانمی آید، ما را ز غمت آنمی آید، بر موی سیاه شانمی آید. آی سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار.
بسیار آهنگ زیبایی است، منم فکر می‌کنم که اکثر کسایی که مرتضی رو میشناسن با همین ترانه انار انار
اطمان فکر کنم آقای مرتضی دهیه 60 شما حتی توی سیاسی خوندن هم پیشگام بودین، اون آهنگ داروغتون که شعر مسعود امینی اگه اشتباه نکنم.
اون موقع که ما این آهنگا رو خوندیم نسلی که الان احتمالاً حدود 30 سالشونه 35 سالشونه اون موقع 7 8 ساله بودن و این آهنگا چقدر باعث شد که زبان فارسی در خارج از کشور از بین نره. و سوال بعدی که کردین واقعا یک هنرمند از هر نوعی که باشه در مواقع خاص بحران مملکتی خودش احساس وظیفه میکنه که بتونه کاری انجام بدهشن. مسئله خیلی مهم اینه که ما این آهنگا رو با سرمایه های شخصی خودمون انجام میدیم. اینا از نظر بازار هیچ بازدهی نداشته.
آن برف به سر نشسته البرز، آن دشت بزرگ شهر تهران، کی میرود از یاد دریای شمال و ساحل سبز، بازار قدیم یزد و کرمان، کی میرود از یاد، کی میرود از یاد.
و البته ما باید یادآوری بکنیم توی برنامه‌مون هم پخش کردیم بعد از این وقایعی که بعد از انتخابات توی ایران اتفاق افتاد، اعتراضات بخشی از مردم و سرکوب اونها، شما از جمله معدود خواننده‌هایی بودید که در این باره ترانه‌ای هم اجرا کردید.
خود من که خب 3 تا آهنگ اجرا کردم، حالا شاید یکیش به دست شما رسیده.
ما فقط یکیشو دیدیم که با داریوش بود و چند نفر دیگه بودن.
داشلو بود.
این آهنگی که الان شما صحبتشو می‌کنید، روز اول یه آقایی به اسم مانس تیلر که اون آقایی است که رپ می‌خونه که البته ایران نیل اصل هستش، ایشون به من زنگ زد گفتش که من دلم میخواد که تو بیای و در این آهنگ یه چیز فارسی اجرا بکنی که دو زبونه بشه. یه شعر انگلیسی من داد گفت اینو ما میخوایم ترجمهش بکنیم. من با اون شعر انگلیسی رو گرفتم و اون شعر فارسی که میبینید من خودم نوشتم و گذاشتم روش و بقیه بچه‌هام اجرا کردن. اول خود من تنها بودم، بعد که خب شکل شمایل خیلی خوبی گرفت آهنگ، بقیه دوستانم آقای داریوش اومد خون، خانم شهراغ داشته بود، آقای پرویز صیاد بود، با آقای ستار بود، این آهنگ هم صدا شدم. و جالب اینه که ویدیوی این آهنگ رو فقط با تلفن گرفته بودن که بتونه هم کیفیت فیلم‌هایی باشه که در داخل ایران می‌فرستادن که با تلفن‌ها ضبط می‌کردن و می‌فرستادن خارج.
با شوق جهانی آزاد خورشید هم تخت نزد، انسان ها در اعتراضند، پرچم ها در اعتراضند، تا شانه به شانه باشید.
آقای مرتضی حالا برگردیم یه مقداری بریم به گذشته که
بله.
فکر میکنم که کسایی که مرتضی رو شناختن، نه نسل ما، نسل قبلتر، با اولین کار شما بود
که همکار ما محمد جزوش میده
عشق زودگذر اگه اشتباه نکنم با آقای مسعود هوشمند کار کرده بودید و آقای پرویز مقصدی. چطور شد اصلا وارد این ماجرا شدید؟
من یک بار تصمیم گرفته بودم که البته حتما این کارو میکنم، یه خود سرم خلوت بشه. الان مشغله کاری برای خانه فرهنگ ایران درست کردیم در لس آنجلس که بتونیم فعالیت های فرهنگی خارج از کشور رو در اینجا منعکس بکنیم. تصمیم گرفته بودم که داستان آهنگامو بنویسم. همین یه دونه آهنگی که شما الان میگید، من سرباز بودم، یک آقای سرهنگی یه روز اومدم گفتن که تو صدای خوبی داری و من در کمپ افسران میخوندم در تابستونا. منو معرفی کردن به یک آقای به اسم یادگار که در خیابون لاله‌زار بغل سینما رک، اونجا سینما اسکار بود نمیدونم یا رکس، به هر حال در لاله‌زار اونجا صفحه فروشی داشتن. من رفتم پیش ایشون، ایشون گفتش که من تو رو معرفی میکنم به پرویز مقصدی. پرویز مقصدی آهنگی ساخته بود به اسم عشق زودگذر که شخصی به اسم منفرد اجرا کرده بود و انصافا قشنگم خونده بود، از حق نباید بگذریم. و یه مقدار پرویز مقصدی با این آقای منفرد درگیری لفظی پیدا کرده بود اون زمان 37-8 سال پیشتر و دلش نمیخواست که این آهنگو بده به منفرد بخونه و اومد به من گفتش که بیا این آهنگو امتحان کن ببینیم چطوریه. آهنگو رفتیم توی استودیو برای اولین بار امتحان کردیم، گفت من صدای تو دوست دارم، بعد یه خود تحریرا رو تمرین کنی، اینطوری کنی، اونطوری کنی. بار دوم که رفتیم خوندیم به آقای یادگار گفتش که من این آهنگ رو روز صدای این شخص بیشتر میپسندم و دلم نمیخواد که بدم به اون. البته مرحوم منفرد خیلی قشنگ خونده بود آهنگ رو، ولی خب شرایط به نفع من شد که من اون آهنگ رو اجرا کنم. و اتفاق بعدی که افتاد، یکی از دوستای من گفت آقای هست به اسم فرخزاد از آلمان اومده و این میخواد یه تالنت شو بذاره و این مرد بزرگ اولین بار تالنت شویی که الان خب در امریکا و اروپا و اینا میبینین چقدر مد شده این شوها، ایشون در حدود 37 سال پیشتر در ایران اجرا کرد. 14 نفر بودید که شرکت کردیم و خوشبختانه این آهنگ من مقام اول رو به دست آورد.
یه جام شنیدم آقای مرتضی تعریف کرده بودین که ظاهرا موهاتون هم توی سربازی زدن اون روزی که می‌خواستید برید توی تلویزیون ضبط کنید.
بله متاسفانه اون روزی که آقای فرخزاد قرار ضبط برای من گذاشته بود که خب طبیعتاً من به عنوان یک جوان مشتاق آرزوم این بود که وارد تلویزیون بشم، روز پنجشنبه ظهر که سربازا رو تعطیل می‌کردن فرمانده پادگان اومد سان ببینه، یهو به من رسید گفت چرا موهات بلنده؟ گفتم خب ببخشید تیم سر من می‌زنم الان دارم پنجشنبه است میرم. گفت نه تو چرا تا الان انقدر بلند بوده؟ گفتم تیم سر من باید برم تلویزیون. گفت تو کی هستی که موقع تلویزیون بذارم همین الان بریم بزنیم موهاشو؟ حالا من دیگه واقعا بغض گلومو گرفته بوده، التماس بابا به خدا من باید برم تلویزیون. همون لحظه موهای منو با نمره 1 زدن و من اومدم منزل. بلافاصله زنگ زدم به مرحوم فرخزاد گفتم آقای فرخزاد اینطوری شده من موهای منو از تر زدن و امسال غضب کرده. خلاصه گفت اتفاقا خیلی هم جالبه همینطوری با سر زده بیا.
همین عشق زودگذر خوندین اونجا؟
بله عشق زودگذر همون تو فستیوال مقام اولو به دست آوردم.
دلم از دیدن تو سیر نمیشه، به کنارم تو بمون دیر نمیشه، اگه پیشم بمونی قصه میمیره، دل من از غم تو پیر نمیشه. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه، وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو.
خیلی جالب این برنامه آقای فرخزاد میخک نقره‌ای معدن فکر کنم بروز استعدادهای ناب
خوانندگی
بوده به ویژه نسل جوان. خودتون یادتونه که چه تعداد خواننده از همین برنامه متولد شدن؟
کسایی که الان میتونم اسمشون رو ببرم که هنوز روپا هستن آقای ابی هستش، یعنی با هم در همون فستیوال شرکت کردیم.
چون چندم شد؟
آقای ابی دوم شدن. البته ایشون صدای خیلی قشنگی دارن ولی خب نمیدونم چی شد در اون شرایط مردم اینطور رأی دادن.
غیر از شما هم نسل بعدی هم اومدن دیگه،
سولی، نیلی، شهره، شهرام، نوشافرین، لیلا فرار، اینا همه از برنامه های فریدون فرخزاد بودن که معرفی شدن.
ولی اون چیزی که فکر میکنم آقای مرتضی واقعا دیگه شما رو به نقطه‌ای رسوند که از نظر سبک، از نظر استیل، اصلا یعنی یه چهره هنری خاص ازتون ساخت، ترانه‌ای بود به اسم گریه نکن مال ایرج جنتی با آهنگ داود درمانی.
با من اگه زخم تمام خنجر خواست، با من اگه درد تمامی دنیا، عشق کوچک من ای ماهی خسته، قلبم اگه قلبی به وسعت دریا، با سفر پر زدنم گریه نکن گریه نکن، با سفیرون شدنم گریه نکن گریه نکن.
گریه نکن اتفاقا توی آلبوم جدیدم که اسمش سپاسگزاره اینو بازسازی کردم گریه نکنو.
چه جالب.
چون یکی از ترانه هایی بودش که در مدت خیلی خیلی کوتاه رشد عجیب غریبی کرد و خیلی فراگیر شد. البته بعد از آهنگ عشق زودگذر من چند تا آهنگ دیگه هم اجرا کرده بودم که فعالیت زیاد چشمگیری نداشتم در اون موقع. بعد آهنگ فقیر بودش که دو مرتبه یه شکل سبک و فرم جدیدی به کار من داد که از ساختهای لقمان همین بودش این آهنگ. بعد از اون خب باز هم خب طبیعتاً فعالیت‌های زیادی داشتم، مثلا در متن فیلم‌های فارسی من حدود 50 تا 60 آهنگ خوندم که خیلی‌هاشون اصلا نمی‌دونن کدوما هستن.
دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بی‌قرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار، به جرم بد خاطر خواهی زده به سینه رسوایی، به سینه زنجیرش کنی تا نزده ما به فرار، تا نزده ما به فرار. این دل با هزار قومی میپیچمش تو برگ بیم، اگه که لایق بدونه میخوام بدم پیشش یار، میخوام بدم پیشش یار. یه دل دارم یه دال زار همیشه مست بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار.
ترانه لاله‌زار بود از آلبوم جدید مرتضی. آقای مرتضی یکم اگه ممکنه در مورد همین آلبوم جدیدتون یکم توضیح بدین.
توی این آلبوم 6 تا از آهنگ‌ها رو خودم شعرشو گفتم و آهنگشو ساختم. یه دونه آهنگ مجدداً از سعید محمدی توش دارم که در آلبوم‌های قبلی دختر آقا، لیلی، خالو خالو رو برای من ساخته بود. یه آهنگم از آقای حبیب دارم، یکی از آهنگا هم خود آقای پوریا ساخته. بقیه‌ش هم که خود من شعر آهنگاشو نوشتم و آلبوم شاد و خوبی هستش.
بالاتر از گل بشنگی یه وقت خانوم بدش میاد، ازش عاشقی نگی یه وقت خانوم بدش میاد. بالاتر از گل بشنگی یه وقت خانوم بدش میاد. وقتی یه جایی مهمونه چه آتیشا میسوزونه، میرقصه و گرم میکنه، عاشقاشو میکشونه. محشره یکی یکی
مرتضی برجسته مهمونمون بود که همه ما با اسم هنری مرتضی میشناسیمش.
ترانه ای هم که شنیدید عنوانش بود خانم بدش میاد، امیدواریم که بدش نیاد، از همین آلبوم جدید مرتضی. و البته آقای مرتضی یک نکته هم گفتن که به شما بگیم، شنوندگانی که دوست دارن با ایشون در تماس باشن میتونن با ایمیل mori@gmail.com از طریق ایمیل در تماس باشن. بدین ترتیب نوشته میشه mori@gmail.com.
خب وعده‌ای که داده بودیم که یاد نرفته.
نه، یک فیلم خیلی بانمک من انتخاب کردم که همین چند روز پیش دیدم، خیلی تعریفش رو شنیده بودم، اولش شک کردم.
هالیوودیه دیگه.
نه، ظاهر شبیه فیلم‌های هالیوودی است، ولی فیلم ساختی آفریقای جنوبی است. از
جالبه برای من که این فیلم انقدر گل کرده.
آره، کارگردانش هست نیل بلامکمپ و شارلتو کاپلی، یه کارگردان و بازیگر معروف آفریقای جنوبی است که تو این فیلم نقش اولش رو بازی میکنه. فیلمی که همین امسال یعنی سال 2009 میلادی تولید شد.
Now, to everyone's surprise, the ship didn't come to a stopover at Manhattan or Washington or Chicago, but instead coasted to a halt directly over the city of Johannesburg.
در سال 1982 یک سفینه متعلق به آدم‌های فضایی بر فراز شهر جوهانسبورگ، پایتخت آفریقای جنوبی ظاهر میشه. بخش هدایت کننده که نقش موتور سفینه رو ایفا می‌کرد، به زمین سقوط کرده و سبب شده بود که سفینه نتونه به راهش ادامه بده. یک گروه از انسان‌ها برای کاوش وارد سفینه میشن و با صحنه شگفت‌انگیز و رقت‌باری روبرو میشن. حدود 1 میلیون آدم فضایی که ظاهرشون شبیه حیوانات مفصل‌دار هست، در وضعیت بهداشتی بسیار بدی در میان انبوهی از زباله زندگی می‌کنند. انسان‌های فضایی رو به زمین منتقل می‌کنن و اونها رو در مکانی مانند کمپ به نام دیستریکت 9، منطقه 9 در حومه جوهانسبورگ اسکان میدن. اما از اونجا که اونها فرهنگ متفاوتی دارن، دست به فعالیت‌های بزهکارانه میزنن و برای زندگی انسان‌ها مزاحمت ایجاد می‌کنن. محل زندگی اونها هم به زودی به یک زاغه آلوده و نامنظم تبدیل می‌شود. به این ترتیب بسیاری از اهالی جوهانسبورگ از وجود اونها اعلام نارضایتی می‌کنن و خواستار جابجایی اونها میشن. دولت آفریقای جنوبی تصمیم می‌گیره آدم فضایی‌ها رو به یک کمپ جدید به نام منطقه 10 در 240 کیلومتری پایتخت منتقل کند. یک شرکت بین‌المللی به نام MNU مسئول انتقال آدم فضایی ها می شود که در این بین حدود 2 میلیون نفر شدند. فردی به نام ویکس فرمانده عملیات انتقال است. او در خانه آدم فضایی ها را می زند و از اونها می خواهد رضایت نامه ای را در موافقت با انتقالشون امضا کند.
This is Vikas Paramada from MNU. And we are here to solve an eviction notice. You just put your school in there.
ولی برخی از اونها مقاومت میکنند، از جمله یکی از آدم فضایی ها به نام کریستوفر. ویکس به هنگام بازرسی از منزل کریستوفر مایه ای رو در یک محفظه کوچک پیدا میکنه. بر اثر اشتباه مقداری از مایه داخل محفظه به صورتش میپاشد. این مایه سبب میشود تا ویکس دچار جهش ژنتیکی بشه و دستش به دست یک آدم فضایی تبدیل بشه. شرکت MNU که ویکس برای اون کار میکنه در اصل فعالیت‌های نظامی داره و سلاح تولید میکنه. مسئولان شرکت ویکس رو بازداشت میکنن تا از او برای فعالیت‌های تحقیقاتی و تولید سلاح‌های ویژه‌شون استفاده کنند. آنها او رو مجبور میکنن تا با استفاده از دست جدیدش سلاح‌های رو آزمایش کنه و حتی روی آدم فضایی شلیک کنه. ویکس این کار را غیر انسانی می دونه و سرانجام از آزمایشگاه MNU فرار می کنه. او به منطقه 9 پناه می بره و در آنجا کریستوفر همان آدم فضایی رو پیدا می کنه که مایه عجیب رو تولید کرده بود. ویکس در خانه کریستوفر متوجه می شود بخش هدایت کننده سفینه آدم فضایی ها که گم شده بود در حقیقت در زیر خانه کریستوفر پنهان است و مایه‌ای که باعث جهش ژنتیکی او شده سوخت این موتور بوده. کریستوفر سعی داشت با کمک این سوخت سفینه آدم فضایی ها رو به حرکت در بیاره و به فضا بازگرداند. او به ویکس میگوید اگر مایه را به او بازگرداند، بعد از 3 سال می تواند او را درمان کرده و به انسان معمولی تبدیل کند. مایه به آزمایشگاه MNU منتقل شده. دیکس و کریستوفر به آنجا حمله می کنند و ضمن درگیری با ماموران MNU مایه را پیدا می کنند و با خودشون می برند. دیکس با از خودگذشتگی با ماموران MNU می جنگد تا کریستوفر و پسرش بتوانند بگریزند. کریستوفر و پسرش سرانجام با کمک مایه بخش هدایت کننده سفینه ایشان را به پرواز در می آورند و موفق می شوند سفینه را به حرکت در آورند. کار اسکان آدم های فضایی به منطقه 10 سرانجام به پایان می رسد، ولی ویکس برای همیشه ناپدید می شود. همسر ویکس در پایان فیلم می گوید یک شاخ گل ساخته شده از فلز را جلوی در منزلش پیدا کرده است و امیدوار است که شوهرش همچنان زنده باشد. سکانس پایانی فیلم یک آدم فضایی را در میان زباله ها نشان می دهد که مشغول درست کردن یک گل با فلز است.
البته ما برزا من چون یه مقدار سلیقه‌ام تو سینما متفاوته، اصولا فیلمایی که علمی تخیلیه
دوست نداری.
آره زیاد برام جالب نیست، من بیشتر سینمای مستقل اروپا رو ترجیح میدم.
درسته، ببین منم علاقه زیادی واقعا به فیلمایی که به اصطلاح ساینس فیکشن میگن ندارم و اولش هم چند دقیقه‌شو نگاه کردم، میخواستم ول کنم ولی واقعا میخکوبم کرد، نتونستم پاشم.
چه چیزی این... میخکوبت کرد؟
این محتوای این فیلم آدم فضایی نیست و صرفا یه حالت استعاری هست و کنایه داره به مهاجرین، به انسانایی که مهاجرت میکنن توی کشور و یک زاغه‌هایی رو در حومه مثلا شهرها تشکیل میدن و به قدری زیبا این سناریو نویس و این کارگردان به قدری زیبا این آدم فضایی ها رو بهشون یک شخصیتی دادن که انسانی شدن واقعا. نکته جالب اینه که تو سکانس آخر میبینین که اون فردی که دچار جهش ژنی شده نهایتاً به آدم فضایی تبدیل میشه و برای همسرش که هنوز امیدواره شاید این زنده باشه با فلزاتی که تو آشغالا پیدا کرده گل درست کرده و گل براش فرستاده.
خب من که ندیده بودم ولی حتما فکر کنم برم محمد رضا ببینم. خیال جمع بشه.
امیدوارم. خب این از برنامه این هفته ما.
تعداد زیادی باز هم تماس تلفنی و ایمیل داشتیم که فکر می‌کنم که چون ایمیل‌ها جلوی توه شروع کنی از ایمیل.
از مهسا خانم، بیتا، رامین، ملیحه و بهزاد ممنون که برای ما ایمیل فرستادید. بعضیشون هم به ما باز هم به خاطر درگذشت همکارانمون تسلیت گفتن، از شما متشکریم. ملیحه خانم انتقاد کرده بودن که چرا به هنرمندا دیگه نمی‌پردازیم. چشم، حتما سعی می‌کنیم کارو انجام بدیم. و بیتا خانم هم با چه دقت و ظرافتی همه ماها رو تشریح کرده بود و
در موردمون نوشته بود.
آره.
خب گفتی که ملیحه انتقاد کرده، در عوض عقیق یکی دیگه از شنونده های
برنامه
آره عقیق کلی تعریف کرده و گفته که جای فریدون فروغی خالی بود و شما پرش کردین. رضا حسینی از عراق، مریم، ساعد، شبنم و آقایی که اسمشو متوجه نشدم تسلیت گفتن به ما. محمد از شیراز تماس گرفته بوده و همچنین جواد توسلی از کاشمر هم تسلیت گفته و آرزوی سلامتی برای مهین کرده. آخرین خبری هم که از مهین داشتیم، محمد رضا فکر می‌کنم تو
همچنان در اغما هستش و هنوز هیچ چیز مشخص نیست، باید صبر کرد. خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید. شما هم که تماس نمیگیرید این کارو لطفاً انجام بدید، خیلی خوشحال میشیم. آدرس ایمیل ما هست jawanan@radiofarda.com.
2042-021-1241-14 هم شماره پیامگیر اختصاصی برنامه نگاه تازه است.
برنامه این هفته رو با یک ترانه جدید از مرتضی با نام دست شما درد نکنه به پایان میبریم.
دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. مگه خودت نبودی که میگفتی عشق و اکبری، جان نمیاری بین راه، رفیق روز آخری، رفیق روز آخری. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم.
بازم به تو نه توی کار تو نبود، به فکرم هم نمیرسی، عشق و کنار بذاری زود. کاش که یه خورده فکر کنی، شاید که یادتون بیاد، من همونم که گفتی بهش دوستش داری خیلی زیاد. جا ندارم رو چشمتون، عجیبه اما ممکنه، زدی تو زیر همه چی، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه. حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون.
برنامه نگاه تازه فردا در مجله نیمروزی هم یک بار دیگه پخش خواهد شد. در اینجا به نوبه خود از پیام‌های مهرآمیز شما شنوندگان گرامی که در پی از دست دادن همکارانمان روزا آژیری و امیر زمانی‌فر برای ما فرستادید از شما سپاسگزاریم. همچون پرنده که با شکوه به پرواز در می‌آید، در این روزگار سرشار از فجایع آدمیان را نیز هوای پرواز در سر است.